ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ پیشنهاد ایران برای لغو تحریم‌ها قبل از مذاکره را رد کرد. درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی روز یکشنبه در عراق ادامه یافت. شمار تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین به 56 تن رسید. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد محمد جواد ظریف برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران قبل از مذاکره میان دو کشور را رد کرد. وزیر خارجه ایران در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گفته بود حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره با آمریکا محتمل است. آقای ظریف که شرط مذاکره را برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اعلام کرده بود، بعداً در توییتی به ترامپ توصیه کرد سیاست خارجیش را بر پایه واقعیت‌ها بنا کند و مصاحبه او را با اشپیگل به طور کامل بخواند. در ادامه اعتراضات در عراق، نیروهای امنیتی روز یکشنبه با تظاهرکنندگان در شهرهای بغداد و ناصریه درگیر شدند. حدود 17 تن از معترضان در دو نقطه در نزدیکی اردوگاه معترضان در میدان تحریر بغداد زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، در این برخوردها معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ و در برخی مواقع کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند. در ناصریه تظاهرکنندگان تلاش کردند کنترل یک ساختمان دولتی را در نزدیکی میدان الحبوب که عمدتاً مرکز اعتراضات است در دست بگیرند. در گیری‌ها در ناصریه روز شنبه 3 کشته در میان معترضان بر جای گذاشت. از 3 ماه پیش و آغاز اعتراضات در عراق تا کنون حدود 500 نفر در عراق کشته شدند. شمار تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین روز یکشنبه به 56 تن رسید. ایالات متحده یک مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا را تایید کرد. پیشتر 2 مورد در شهرهای سیاتل و شیکاگو گزارش شده بود. علاوه بر این، 10 مورد از ابتلا به این ویروس تاکنون در کانادا، فرانسه، استرالیا، فیلیپین، ویتنام، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، ژاپن گزارش شده است. در این میان ژاپن روز یکشنبه 4 مورد این کشور را مشاهده و تایید کرد. در تحولی دیگر، به گزارش خبرگزاری تاس به نقل از روزنامه چاینا دیلی، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها از آغاز مراحل تولید واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید عراق برای گاز دریافتی پولی به ایران نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نامدار زنگنه در حاشیه جلسه با رؤسای دانشگاه همچنین گفت که به دلایل فنی صادرات گاز از ایران به عراق کم شده است. بیژن زنگنه توضیح دیگری درباره علت عدم پرداخت از سوی عراق نداد. در همین باره با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای علوی. علت عدم پرداخت به طلب ایران به عراق در واقع چی هست؟ از سوی عراق چی هست؟
بله، از قضا این موردی نیست که اخیراً به وجود آمده باشه، بلکه سابقه طولانی ما داریم از تعلل یا فرضاً تأخیر یا به نوعی فراموش کردن پرداختی ها از سوی عراق، و تنها به مسائل نفتی هم البته، یعنی صادرات گاز یا فرضاً برق انرژی مربوط نمیشه، تو موارد دیگه هم دیده شده به نوعی کارشکنی تعلل. منتها اگر بخوایم در وزن عراق رو در عرصه درآمدهای نفتی نگاه بکنیم، عراق الان دومین صادرکننده نفت به بازار جهانی نفت بعد از عربستان سعودی، بنابراین به اندازه کافی احتمالاً ارز و درآمد دارد. اما اینکه چرا تأخیر میکنه، خب این به هر حال بیشتر دلایل سیاسی داره. عراقی ها آگاه هستن از اینکه این رانتو از ایران بگیرن. ایران نفوذ سیاسی در عراق میخواهد، بنابراین باید پول این رو بده و این به نوعی رانت سیاسی. کما اینکه الان تظاهراتی که در عراق انجام میگیره، بخشش متوجه این رانت سیاسی که به شکل، حالا به اصطلاح رانت سیاسی یا رانت اقتصادی هست که داده میشه به حاکمان عراق، برای اینکه اونا اجازه بدن که به اصطلاح حاکمیت شیعی عراق در اونجا نفوذ داشته باشه و البته عراقی ها با این سر سازگاری ندارن. بنابراین میبایست دلیلش رو در این دید که عراق به جای اینکه یک معامله تجاری با ایران بکنه با آگاهی از اینکه رژیم ایران نیازمند نفوذ سیاسی در عراق، خب به هر حال تعلل میکنه از پرداخت بدهی هاش به حاکمیت ایران.
دو سال پیش همین آقای نامدار زنگنه اعلام کرد که عراق 2 میلیارد دلار بدهی به ایران داره ولی به خاطر تحریم ها نمیتونه پول بده. الان دو نکته هست، یکی این که احتمالا این 2 میلیارد خیلی باید بیشتر شده باشه بعد از چند سال، و دیگر این که آیا واقعا هنوز به خاطر تحریم ها عراق نمیتونه پول رو بپردازه یا خیر؟
نه به هیچ وجه، چون عراق میتونه این بدهی ها رو به شکل یورو پرداخت بکنه یا به طرق دیگه. اما اینکه فرضاً ما مقایسه کنیم موقعیت ایران با ترکیه رو، عراقی ها خیلی به وقت و به شکل مناسب تسویه حساب میکنن با ترکیه، چون به هر حال ترکیه علاوه بر اینکه نمیخواد اونجا رانت سیاسی کسب بکنه، معامله تجاری میکنه با فرزند حاکمیت عراق. در مورد ایران مسئله فرق میکنه، چون به هر حال حاکمانی که در عراق هستن به نوعی در حال همکاری میکنن و اجازه میدن که حاکمیت ایران به هر حال اونجا نفوذ داشته باشه. خب طبیعی است با توجه به اینکه به هر حال این نفوذ به هر حال قیمتی داره، به نوعی به توافق میرسن و به اصطلاح مسائل اینجوری میشه. و یکی از دلایل این که فرضاً الان شما گفتید که صادرات گاز به عراق کم شده، اون هم به خاطر اینکه مصرف داخلی زیاد شده، و الا اینا قرار نیست که به شکل آگاهانه صادرات گاز یا برق رو کم بکنند به در چارچوب همون روابط فرقه‌ای که این دو حاکمیت دارن و به هر حال رانت سیاسی که ایران به هر حال اونجا داره و اونو پرداخت میکنه با به هر حال باهاش رو به شکل با قیمت گاز و به هر حال انرژی یا امور دیگه.
یعنی با این حساب الان میزان پولی که ایران بابت صادرات انرژی به عراق در طول این سالها فرستاده و چیزی نگرفته، البته عراقی ها میگن که در ماهای گذشته چند نوبت پولای به حساب ایران تو بانک تجارت عراق واریز شده، البته اعلام مبلغ نکردن ولی میگن یه مقداری واریز شده. اما فرض بر این که حالا همینطور که آقای زنگریم که میگه پولی دریافت نکرده ایران از عراق، آیا این باعث خواهد شد که به گمان شما ایران کلن صادراتش رو قطع بکنه مثل هر گونه رابطه دیگر چنین بین کشورها، رابطه تجاری چنین بین کشورها، یا این که فکر می‌کنید ایران ادامه خواهد داد به صادرات بدون دریافت پول خیلی کوتاه فرصت داره؟
این البته ادامه خواهد داشت. در مورد سوریه هم اینجوریه، سوریه هم بدهی‌های انبوهی داشت حتی قبل از جنگ و به هر حال تعلل می‌کرد و ایرانی‌ها حاضر نبودن حاکمیت ایران که از اونها پول بگیره. در مورد عراق هم همینجور خواهد شد. اون مبلغی که شما گفتید الان بسیار بیشتر شده و اگر بهره اونها در نظر گرفته بشه باز بیشتر خواهد بود. چرا؟ برای اینکه ذخایر ارزی می‌بایست بهره‌ش هم حساب کرد. ولی خب به دلایلی که عرض شد، یعنی مسئله پرداخت رانت سیاسی به وسیله پول گاز که در واقع منابع طبیعی ایرانیان هست، اینها ثروت ایران است، ای حاکمیت میخواد اونجا نفوذ پیدا بکنه، بنابراین تا وقتی این سیاست ها اجرایی میشه به نظر نمیاد که دولت ایران فشاری بیاره برای گرفتن مطالبات خودش.
سپاسگزارم احمد علوی، استاد اقتصاد از استکهلم سوئد با ما همراه بود. و در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، باز خواهیم گشت به استودیو و ادامه خبرها.
آقای علی مطهری رو به اتهام عدم التزام عملی به اسلام رد صلاحیت کرده شورای نگهبان. خواستم پیشنهاد بکنم که شورای نگهبان کار مجلس رو هم انجام بده و دیگه تو این تحریم ها این همه خرج برای این مجلس بیخاصیت و بررسی صلاحیت نمایندهاش نکنه. اون موقع خیال حضرت آقا هم آسوده تره و احتیاج نیست که دائم حکم حکومتی صادر بکنه.
واقعا خنده داره. ترکیه زلزله اومده، ایران گفته آمادگی هر کمکی رو برای ترکیه داره. این در حالیه که مردم ما توی کرمانشاه، توی جاهای دیگه که مشکلاتی براشون پیش اومده توی این چند سال گذشته، هنوز نتونستن یه خونه کوچیک ساده برای اینا فراهم کنن، وسایل بهداشتی ابتدایی زندگیشون، مدرسه. حالا دارن میگن ما میتونیم به ترکیه کمک کنیم. برین اول مشکلات خود داخل مملکت رو حل کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ایران درباره محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی، این محدودیت از 5 بهمن در سراسر کشور آغاز شد. روز یک شنبه شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معصوم ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، این اقدام را امری بجا و مدبرانه از سوی کانون سردفتران ازدواج و طلاق و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه دانست. در همین باره دیدگاه حسین قاضیان رو بشنوید، جامعه شناس ساکن آمریکا که با رادیو فردا گفتگو کرده.
ظاهرا یه طرح کلی تری بوده برای اینکه میزان مراجعه به دفاتر توضیح بشه و اینطور نباشه که یه دفتری بیش از حد درآمد داشته باشه و یه دفتری کمتر، و همطور نوع اسنادی که دفاتر متوکلش میشن به اندازه باشه. این طرح من فکر میکنم به عنوان طرحی برای جلوگیری از طلاق فروخته شده، چون توضیحی که دادن رئیس سازمان ثبت احوال میگن که به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق این کار انجام شده. پس از 2 سال کوشش و تلاش فراوان، که خب همه اینا نشون میده چه دورخیز بزرگی برای چه کار کوچکی انجام شده برای اینکه جلوی علل و عوامل طلاق گرفته بشه. این تصور شده اگر ما در انتها نذاریم مردم طلاق بگیرن به راحتی، انگار جلوی علل و عوامل طلاق رو هم گرفتیم. خب این دیدی است که نسبت به این موضوع دست کم در حوزه طلاق وجود داشته و نشون میده که چقدر دید کوتاه بینانه است نسبت به یه مسئله پیچیده اجتماعی. اگر این محدود کردن به معنی کم کردن تعداد طلاق می بود، خب علاقات مردم باید با دشواری های بیشتری روبرو می شدن، به زندگی خانوادگی که نمی خواستن تن بدن و ناچار بشن در یک محیط نامطلوب به دوام زندگی خانوادگیشون فکر بکنن. ولی اینطوری که لااقل در حرف گفته شده، این معنیش فقط توزیع تعداد طلاق هاست، چون فرض بر این بوده که میانگین طلاقی که تا به حال اتفاق افتاده در شهر مرکز و استان در واقع معیار اندازه طلاق هایی باشه که به دفاتر رجوع میشه با 20% اضافه. بنابراین این به معنی کم کردن تعداد طلاق نباید باشه از روی کاغذ در واقع، ولی احتمالاً مردم رو به دردسر بیشتری میاندازه به دلیل اینکه باید به دفاتر متفاوتی مراجعه کنن. اینطور نیست که به نزدیکترین دفتر یا اون دفتری که خودشون مایلن مراجعه کنن، باید برن به دفتری که هنوز از این سهمیه برخوردار. بنابراین در واقع یک نوع مانع تراشی عملی در راه ثبت طلاق خواهد بود که شاید خانواده ها رو یه مقدار منصرف بکنه از اینکه بخوان طلاق رو اجرا بکنه.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
به این ترتیب می رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا در ساعت 17 و 15 دقیقه هستیم به وقت تهران. اما پیش از آنکه این بخش رو به پایان ببرم، از شما دعوت میکنم دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید از طریق اینستاگرام، از طریق وبسایت رادیو فردا آخرین خبرهای ما رو دنبال بکنید و همینطور با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 در تماس باشید و نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید.